پس گفتم که ما معمولاً استعمال واژگان مربوط به رنگ‌ها را عینی می‌دانیم، به این معنی که آنها چگونگی اشیاء را گزارش می‌کنند، و گفتم که عینیت آنها حاصل توافق قضاوت میان افرادی است که این واژگان را به کار می‌برند. سپس گفتم که استعمال واژگان زیبایی شناسانه مشابه این است و در نتیجه این واژگان نه تنها زبانی را شکل می‌دهند که می‌توانیم در قالب آن دیده‌ها و شنیده‌ها را بیان کنیم، بلکه می‌توانیم بگوییم که این زبان عینی است، همانطور که درباره زبان رنگ‌ها می‌توانستیم چنین چیزی بگوییم. البته با استدلال نمی‌توان افراد را به دیدن و شنیدن اشیاء رساند. عینیت زیبایی شناسانه عینیت یک زبان ادراکی مشاهده است. به نظر من کسانی که این امر را انکار می‌کنند، الگوی به ناحق محدودی برای عینیت دارند. آنها گمان می‌کنند امری عینی است که بتوان با استدلال آن را اثبات کرد. من مدعیم که عینیت امری است مربوط به دعوت افراد به نگاه کردن و دیدن، و وظیفه منتقد کمک به دیدن است، و ادعا می‌کنم به همان میزان حق دارم بگویم که نمایشنامه‌های اسکار وایلد فی نفس شوخ طبعانه اند که حق دارم بگویم چراغ راهنمایی قرمز است. باید تأکید کنم که همه آنچه طرح کرده‌ام در تحلیل نهایی مبتنی بر این ادعاست که شباهتی بین استعمال واژگان مربوط به رنگ‌ها و محق بودن ما در ادعای عینی بودن قضاوت‌هایی که بر آنها متکی‌اند و استعمال واژگان زیبایی شناسانه وجود دارد. نقطه قوت این رهیافت این است که ما در زیبایی شناسی برای قضاوت از چشم و گوش خود بهره می‌گیریم. پس بی‌وجه نیست اگر فرض کنیم که باید مقایسه‌ای میان قضاوت‌های زیبایی شناسانه که در آن از چند حس بهره می‌گیریم با قضاوت‌های مربوط به رنگ‌ها که در آن تنها از حس بینایی استفاده می‌کنیم انجام دهیم تا عینیت قضاوت‌های زیبایی شناسانه را بسنجیم. اما رهیافتی که طرح کردم نیاز به کار و بررسی بیشتری دارد. من آن را طرح کردم تا خوانندگان را به اندیشه وادارم و آنها را نسبت به دیدگاه احتمالاً متعصبانه افرادی آگاه سازم که واژه عینی را به گونه ای استفاده می کنند که آن را به روش های علوم و ریاضیات پیوند می زند. نظام هایی که برای مدت های مدید یگان الگوهای قابل قبول برای گفتار عینی بوده اند. 12. تفاوت بین زبان رنگ ها و زبان زیبایی شناسانه. در اینجا باید به برخی مشکلات محتمل اشاره کنم که به نظر من محور اساسی این پرسشند که آیا تفاوتی بین زبان رنگ ها و زبان زیبایی شناسانه وجود دارد؟ نخست اجازه دهید اشاره کنم که به نظر می آید ما در مورد اموری نظیر ادراک رنگ و چشیدن شراب راه‌هایی برای آزمون عمومی ادعای کسانی داریم که می‌گویند می‌توانند تفاوت‌هایی را تشخیص دهند که ما ناتوان از ادراک آنهاییم. اگر فردی ادعا کند که شراب این بطری طعم متفاوتی با شراب آن بطری دارد، می‌توانیم شراب‌ها را در بطری‌های ظاهراً مشابه قرار دهیم و بطری‌ها را پنهانی علامت گذاری کنیم و آنها را به گونه‌ای جابجا کنیم تا ببینیم آیا تفاوتی میان مزه‌ها وجود داشته که فردی چنین ادعایی کرده است یا خیر. اما اگر کسی ادعا کند که مثلا فلان نقاشی زیباتر از نقاشی دیگر است، ظاهراً دیگر چنین راهی برای آزمون در اختیار نداریم، زیرا از آن حیث که ما به تصاویر مختلف می‌پردازیم، همواره تفاوت‌هایی میان آنها به لحاظ ویژگی‌های غیر زیبایی شناسانه، مثلا شکل خطوط یا جای تکه‌های رنگ وجود خواهد داشت و این تفاوت‌ها جدا از تفاوت آنها به لحاظ زیبایی است. بنابراین ما هیچگاه نمی‌توانیم کاملاً مطمئن شویم که شخصی که ادعا می کند دو شی از جهت زیبایی یا هر ویژگی زیبایی شناسانه دیگری با هم تفاوت دارند، واقعاً بر مبنای تفاوت آنها در زیبایی این تشخیص را داده است، نه بر مبنای هر تفاوت قابل تشخیص دیگری که این دو به عنوان دو شیء زیبایی شناسانه مجزا از هم ممکن است داشته باشند. شاید امر مهمتر واقعیت ذیل باشد. ما احساس می‌کنیم که توانایی ما در ادراک رنگ یا تشخیص میان شراب‌ها بر سرشت طبیعتمان مبتنی است. آن افرادی که می‌توانند چنین قضاوت‌هایی انجام دهند، وجاهت نظر خود را از دارا بودن اعضای طبیعی خاص ادراک به دست آوردند و از این واقعیت که ما روش‌هایی برای آزمون صحت کارکرد آن اعضا در اختیار داریم. اما قضاوت‌های ما در هنر صرفاً نیاز به اعضای طبیعی خاص ندارند. قضاوت‌های ما تحت تأثیر فرهنگ، نژاد، جنسیت، سنت‌ها، آموزش و وضعیت روانی افراد قرار دارد. در واقع من گمان می‌کنم که این امر یکی از عواملی بود که منجر شد هیوم در نهایت بگوید امر ذهنی غیر قابل حذفی در این قضاوت‌ها وجود دارد. حال می‌توان چنین استدلال کرد: از آنجا که قضاوت‌های ما در نهایت حاصل فرهنگی است که به آن تعلق داریم، فرهنگی که از طریق وضعیت روانی افراد به ما منتقل می‌شود، و از آنجا که معیارهای عینی و خارجی وجود ندارد که بر اساس آن بتوانیم به قضاوت در مورد ارزش فرهنگ‌ها و وضعیت‌های روانی متفاوت بپردازیم، قضاوت‌های ما در خصوص آثار هنری نهایتاً نسبی و فرهنگ بنیادند. پس ما بر چه اساسی ادعا می‌کنیم که فلان یا بهمان اثر واقعاً زیبا و خنده‌دار است؟ به گمان من اگر طلب عینی بودن قضاوت‌ها به این معنا باشد که ما معیار بی‌طرفانه‌ای خارج از همه نظام‌های ارزشی و فرهنگی بیابیم تا بتوانیم بر اساس آن داوری کنیم که کدام نظام ارزشی شایسته‌تر است، در این صورت چیزی به نام عینیت نخواهیم داشت. من انکار نمی‌کنم که وقتی که فرهنگ‌ها و ترجیحات شخصی ما تغییر کنند، قضاوت‌های ما نیز تغییر می‌کنند. می‌دانیم که اساساً امکان سخن گفتن در تحلیل نهایی بر این واقعیت مبتنی است که افراد علایق و احساسات مشترکی نسبت به آنچه مهم، جالب، خنده‌دار، جذاب، سرگرم کننده و تفکر برانگیز است دارند. در چارچوب این گروه از توافقات است که می‌توان به این توافق رسید که فلان شی جالب، زیبا، جذاب و تأثیرگذار است. توافقاتی که ممکن است متغیر و گذرا باشند، چرا که به موازات آموزش و زندگی تغییر می‌یابند. اما همانطور که ممکن است افرادی با سرشت متفاوت وجود داشته باشند، به گونه ای که تشخیص‌های رنگی آنها با تشخیص‌های ما متفاوت باشد، و این واقعیت مانع از این نمی‌شود که ما در میان گروه‌های انسانی نظیر خود تمایلات خود را نسبت به رنگ‌ها بیان کنیم. چون این واقعیت‌هایی در مورد قضاوت زیبایی شناسانه هم مانع از این نمی‌شوند که تمایلات خود را با استفاده از واژگان زیبایی شناسانه بیان کنیم. خود این واقعیت که در استعمال زبان رنگ‌ها و زبان زیبایی شناسانه در یک فرهنگ بیان هر چیزی ممکن نیست، به معنای تضعیف مدعیات مربوط به ذهن‌گراهای افراطی است.